بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمتی که میخوام بخونم تو این قسمت از اول صفحه یک تا اینجا مهمترین قسمتشه. بحث در این است که ایشون در جلد اول داستان متعتین را که خلیفه دوم تحریم کرد مفصل با مدارک سنی بیان فرمودن و گفتن که خود ایشون گفته متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما. در برخورد امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلیفه اول و دوم نتونست امیرالمؤمنین صریحا نفی کنه و ابراز کنه، اما در زمان حکومت عثمان گاهی به در و تخته میزد، یعنی گاهی مخالفتشو علنی و خیلی سخت ابراز میکرد، گاهی هم اینو قبول میکرد که در زمان پیغمبر مخصوصا در حجۃ الوداع حضرت حج تمتع را تشریع فرمودن، امضا کردند و همراهان پیغمبر همه به اصطلاح عمره تمتع انجام دادن، بعد حج انجام دادن که حج عمره رو با هم انجام دادن. اینو گفتن وقتی که این بحثا رو آقای عسکری انجام دادن، فرمودن که اینا مربوط میشه به اجتهادات مکتب خلفا. مکتب خلفا در مورد احکام و مسائل دینی اجتهاد ایجاد کردن که اولم اسمش تأویل بود، تأول بود، بعد یواش یواش اسمشو اجتهاد گفتن. این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم گفتن که مآخذ دینی ما در میان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت کتاب است و سنت، اما اونها گفتن کتاب و سنت و اجماع. اجماع اصلا امکان نداره تحقق بپذیره و البته شیعه ها هم در اثر مرور زمان و اقلیتی که داشتن به خاطر اینکه با اونها نمیتونستن مخالفت صریح بکنن اجماع را هم گفتن، اما وقتی اجماع رو میخواستن تفسیر کنن گفتن اجماع کاشف از قول معصومه. دقت بفرمایید، یعنی گفتن اگر دو نفر عالم یه فتوایی بدن، حرفی بزنن که احتمال بدیم یکیشون معصومه، این به عنوان اجماع حجته. فقط اسمشو اجماع گذاشتن به خاطر به اصطلاح همرنگی و همسویی سیاسی با اهل تسنن. دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. بعد غیر از اجماع گفتن قیاس، گفتن استحسان، گفتن استصلاح، که اینها منبع استنباط و به اصطلاح اجتهاد احکامه. آقای عسکری مفصل صحبت کردن، خیلی بحث مهمیه. خواهش میکنم برای اعضای خانوادتون، برای شاگرداتون، برای همراهانتون در موقع مناسب اینو توضیح بفرمایین که خلاصه تمام این حرفا اینها به اجتهاد رأی برمیگرده. بعد مدارکی هم آوردن از رؤسای مذاهب چهارگانه، مخصوصا از نعمان ابو حنیفه، که ابو حنیفه شخصا و رسما و صریحا گفت این رأی منه، از پیغمبرم که نقل کردم مخالفه گفت باشه، اینا رو هم نقل کردم. این تموم شد. حالا رسیدیم به اینجا که ایشون میگه که واژه اجتهاد و اصطلاح اجتهاد وارد کتاب‌های فقه و اصول شیعه شده از به اصطلاح زمان‌های گذشته. البته منظور مکتب اهل بیت و فقهای شیعه و محدثین از اجتهاد نه قیاس، نه استحسان، نه استصلاح، نه اجماع اوناست. منظور از اجتهاد تفقه و فقاهت، فقط از نظر سیاسی اسمشو اجتهاد گذاشتن. اون وقت مدارک رو داره میگه که از که این کار شده. خیلی جالبه، این خیلی بحث اختصاصی، جاهای دیگه هم این بحثا نیست. یعنی تو کتابهای مثلا شیخ انصاری، تو کتاب آخوند ملا کاظم خراسانی که کفایه نوشته و دیگران، به این صراحت نیست. ایشون اینا رو جمع کرده و برای ما در یک صفحه و نیم عرضه کرده، خیلی تمیز و عالی. صفحه 49 خط ششم عرض کنم خدمت شما که این یه خط بالاترش رو میخونم. اجمع الاصحاب علا تصیح ما یسه و علا انها اولا و تصدیق هم فعقر رو لهم بالفقه والعلم و هم ستتون آخر که مربوط به گذشته است. حالا میفرماد و علف الشیخ و صدوق المتوفای 381 هجری اول موسوعت فقهیه به مدرسه اهل البیت. خیلی عالی محدثین ما رو معرفی کرده، تألیف کرده شیخ صدوق که متوفای 381 یعنی آخرای قرن چهارم. موسوعه یعنی چی؟ یعنی دائرة المعارف، انسیکلوپدیا میگن. اولین موسوعه و دائرة المعارف فقهی را در مکتب اهل بیت ایشون تأسیس کرده که چون جنبه فقهی من لا یحضر الفقیه از کافی قوی تره. کافی در تمام موضوعات دائرة المعارف، اما این دائرة المعارف فقهه. فاعتمد الحدیث و سماه فقیه و من لا یحضر الفقیه. این موسوعه اعتماد به حدیث میکنه و نامیده او را فقیه و من لا یحضر الفقیه. البته اسم اولیش اینه، فقیه و من لا یحضر الفقیه، یعنی این کتاب فقیه کسی است که حاضر نیست پیشش فقیهی. کسی که فقیه نداره از این کتاب استفاده میکنه، منتها علما به خاطر اختصار فقط من لا یحضر الفقیهشو گفتن. اصل کتاب اسمش فقیه و من لا یحضر الفقیهه. و الف تلمیزه الشیخ المفید و تألیف کرده شاگرد شیخ صدوق که شیخ مفیده. واقعا آقایون اینا کار کردن برای دین و برای شیعه و برای حفظ حدیث و خدا هم توفیقشون داده. و تألیف کرده شاگرد شیخ صدوق که شیخ مفیده، متوفای 413 هجریه، یعنی حدود مثلا 20 سال 30 سال بعد از ایشون زنده بوده. اصول الفقه، اصول فقه رو تألیف کرده. این حاشیه کتاب به اصطلاح این اصول الفقه رو چیز کرده، اومده تو حاشیه. من میخونم. و کان معروفا لدى الجميع ان فقهاء مدرسه اهل البيت لا يسمون الفقه بالاجتهاد. و معروف بوده اون موقع که در نزد همه اینجوری معروف بوده که فقهای مکتب اهل بیت فقه را به اجتهاد نمی نامند، یعنی می گفتن فقه و فقیه، اجتهاد نمی گفتن. اصلش هم از قرآن گرفتن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین و اما من کان من الفقهاء، از اینجا گرفتن. فقط قال الشیخ طوسی فی اول کتاب المبسوط اینجوری گفته، گفته اما بعد فانی لا ازال اسمع و معاشر مخالفینا، من همواره و همیشه میشنوم از گروه مخالفینمون. یقولون، اینا میگن ان من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له الى كثره المسائل. مخالفین ما میگن کسانی که قیاس و اجتهاد را نفی میکنن، یعنی دارن سنی ها به شیعه ها میگن، راهی برای بیشتر این مسائل ندارن. اینا اینجوری گفتن. حالا بیاید تو متن دوباره. ثم تسرب، سرب سرب یعنی راه پیدا کردن. پیدا کردید در متن، از حاشیه اومدم تو متن. ثم تسرب مصطلح الاجتهاد والمجتهد الى کتب الفقه. بعد از شیخ مفید راه پیدا کرده اصطلاح اجتهاد و مجتهد به کتب اصول فقه، به مدرسه اهل البیت، به کتب اصول فقه مکتب اهل بیت، یعنی همون اصول فقه هایی که الان ما داریم. اصول فقه مثل کتاب کفایه، مثل کتاب رسائل، مثل کتاب معالم، که اینا کتاب هاییست که ما طلبه ها درسی میخونیم. و علل اجازات، دقت بفرمایید، این و علل اجازات عطف به تسربه است. تسربه یعنی راه پیدا کرده اجتهاد و مجتهد به کتب اصول فقه در مکتب اهل بیت و راه پیدا کرده به اجازاتی که استاد به شاگردش میداد، چون رسم بود. مثل همین اجازه اجتهاد که الان میدن، آقای خویی اجازه اجتهاد داده به آقای مثلا سیستانی، اینو میگن اجازه اجتهاد، در حالتی که اصل اصطلاحش اجازه تفقه و فقه. و الی الاجازات التی یمنحها و راه پیدا کرده به اجازه هایی که لطف میکنه، لطف میکند و میبخشد او را، اونها را از شیوخ الی تلامذهم فی روایت الحدیث، در روایت حدیث استادا به شاگرداشون اجازه میدن و غیر از این که به اجتهاد اجازه میدادن، به چیز هم اجازه میدن، نقل حدیث هم اجازه میدن، که نقل حدیث قدیمی تر بود و مهمتر بود. یعنی استاد به شاگردش اجازه میداد که تو از نظر اعتمادی که من به تو دارم و دقتی که داره به تو اجازه میدم که از کتاب من نقل کنی. لذا این اجازات بوده، در اول کتابا بوده، دیگه الان که کتابای جدید حدیث نداریم این اجازه نقل حدیث دیگه منتفی شده. و ذالک ان الاحادیث کانت تمنه فی باد الامر من الاستاذ المانح لتلمیزهی بروایت الحدیث عن المعصومین. و این مسئله اینجوریه که ان الاجازات کانت تمنه فی باد الامر، اجازات بخشیده میشد و هدیه داده میشد اول، در اول کار، اولا از استادی که المانح بود، یعنی هدیه میداد لتلمیزهی، به شاگردش، به روایت الحدیث عن المعصومین، روایت حدیث از معصومین رو بهش هدیه میداد، اجازه روایت حدیث از معصومین رو اجازه میداد. حتی روایت رو، چقدر شیعه دقیق بودن اون وقت. امروز این روشنفکرا، هر بچه‌ای که یه دونه کتاب میخونه میاد به اصطلاح چیز میکنه، نظر میده در اصول فقه و در اصل فقه و اعتقادات و همه چی. ثم تطورت، سپس این اجتهاد و اجازه اجتهاد تطور پیدا کرده، تکامل پیدا کرده. و کانت تمنه به روایت کتب الحدیث التی قرأها التلمیذ علی الشیخ او سمعها منه. سپس این اجازات شده هدیه برای روایت کتب حدیث که اون را خوانده است، اون کتاب ها را خوانده است شاگرد بر شیخ و استاد خودش ازش شنیده. یعنی مثلا میگم شیخ مفید کتاب مثلا حدیث را میخوند برای شیخ صدوق، شیخ صدوق اجازه میداد که نقل کنه. دوباره شیخ طوسی که شاگرد شیخ مفید بوده برای شیخ مفید میخوند، شیخ مفید اجازه میداد، یا نخونده اجازه میداد که شما میتونید روایت رو نقل کنی. ثم شملت الاجازات الاجازه بروایت الكتب التي قرأها التلميذ على شيخه حديثا كان او غير حديث. بعد یواش یواش این اجازه عام شد، از کتاب حدیث هم تجاوز کرد، غیر کتاب حدیث هم وقتی شاگردی از استادی استفاده کرده بود، استاد اجازه میداد که شاگرد کتابش رو برای دیگران نقل کنه و بخونه ولو کتاب حدیث نباشه. ثم تطورت، سپس تطور پیدا کرده. و کانت تمنه به روایت کتب الحدیث التی، بعد به اصطلاح هدیه میدادن و کادو میدادن در روایت کتب حدیثی که قرأها التلمیذ، شاگرد خونده اونها رو بر شیخ خودش یا ازش شنیده. ثم شملت الاجازات الاجازه به روایت الکتب التی قرأها التلمیذ علی شیخه حدیثا کان او غیر حدیثین. این ادامه پیدا کرد، تطور پیدا کرد. اجازه اول برای کتب حدیث فقط بود، بعد برای کتب غیر حدیث هم اومد. مثلا استاد یه کتابی نوشته بود درباره مثلا اثبات خدا، نوشته بود درباره اثبات پیغمبر، اصلا کتاب حدیث صرف نبوده، اونم به اصطلاح رسم شد، اجازه دادن به شاگرداشون و شاگردها اجازه میگرفتن. و به ذالک، به واسطه این کار، اصبحت تلک الاجازات شهادات علمیت تمنح للخریجین. و به خاطر این حرکت گردید، اصبحت یعنی چی؟ یعنی گردید، شد این اجازات شهادت های علمیه که کادو داده می شد برای خریجین. خریجین یعنی کسانی که خیلی باسواد بودن، خیلی در علم سطح بالا بودن. خریج یعنی کسی که خیلی سطح بالاست. و وجدنا فی القرن الثامن، خریج، و وجدنا فی القرن الثامن. الان اینایی که ایشون داره میگه زمان شیخ طوسی و مفید، اینها قرنهای پنجم و ششمه. و ما یافتیم در قرن هشتم بعض تلک الاجازات تصف العلماء بالمجتهدین، دیدیم در بعضی از این اجازات علما را توصیف میکردن به عنوان مجتهد، یعنی این اصطلاح شد دیگه در قرن هشتم فقها را میگفتن مجتهدین، صفت مجتهدین میگفتن، مثل ما وصف ابن العلامه الهلی اباه فی اجازته للشیخ محسن ابن مظاهر که در مورخه 741 بوده، مثل اونی که توصیف کرده پسر علامه هلی پدرش را در اجازه ای که پدرش علامه هلی به شیخ محسن ابن مظاهر داده که در تاریخ 741 بوده، یعنی نیمه های قرن هشتم، فقط جا افیه اینجوری اومده والدی شیخ الاسلام، پسر علامه اینجوری نوشته والدی شیخ الاسلام امام المجتهدین، پدرم شیخ الاسلام که علامه هلیه رهبر و بزرگ مجتهدین. اینجا فقها نگفته مجتهدین گفته، ایشون میخواد تاریخ تبدیل کامل فقه و فقیه را به اجتهاد در شیعه بیان کنه. و ما ورد فی وصف ابن العلامه به اجازت شیخ علی نیلی لبن فهد و المورخ 791 وارد شده در توصیف ابن علامه که درباره اجازه شیخ علی نیلی که اجازه داده به ابن فهد هلی در این تاریخ اینجوری گفته، گفته شیخون المولا الامام العلامه خاتم المجتهدین. دوباره اسم به اسلام علامه رو چی اسمش برده؟ خاتم المجتهدین گفته. و اخیرن کان یسر رهو فی تلک الاجازات احیانا شهادتون به بلوغ الخریج درجت الاجتهاد. اخیرن یعنی آقای عسکری میگه در زمان ما اینجوری تصریح میشه در بعضی از این اجازات یه زمانهایی شهادت دادن به این که این آدم فوقلاده خریج، یعنی باسواد فوقلاده، شهادت میدهن که به درجه اجتهاد رسیده. مثل چی؟ کما کتب المجلسی محمد باقر، همونطوری که مجلسی محمد باقر به تاریخ 1085 که وسطای عمر مجلسی بوده نوشته، مجلسی محمد باقر در تاریخ 1085 اجازت روایت مؤلفاتی نوشته، اجازه داده روایت تألیفات خودش را مؤلفاتی لسبتهی الخاتون آبادی، به نوه دخترش خاتون آبادی. وقتی محمد باقر مجلسی به نوه دختریش خاتون آبادی اجازه روایت از کتاباش داده، سر رهفیه به بلوغی درجه الاجتهاد، گفته این نوه و سبت من خاتون آبادی به درجه اجتهاد رسیده. منظورش از درجه اجتهادی مجلسی که اینقدر روایتیه، منظورش اجتهاد اهل تسنن نیست، فقط اصطلاحش اجتهاده، منظورش فقاهته. و فی الاصول الاخیره اخذ فقها و مدرسه اهل البيت يصدرون احيانا شهاده خاصه لتلاميذهم به بلوغ درجه الاجتهاد. و در عصرهای اخیر، یعنی همین زمان ما، فقها مکتب اهل بیت گرفتن صادر میکنن احيانا شهادت خاصی را، یعنی نامه میدن مینویسن تصدیق میکنن شهادت خاصی را برای شاگرداشون به این که رسیدن به درجه اجتهاد. الان هم همینطوره، الان هم اینجوریه، آقای خویی به شاگرداش درجه اجتهاد داده، آقای سیستانی به شاگرداش درجه اجتهاد داده و همچنین که معمولا اول کتاباشون مینویسن. هاکذا تسربه مصطلح الاجتهاد و المجتهدین الى عرف اتباع مدرسه اهل البيت، این چنین راه پیدا کرده اصطلاح اجتهاد و مجتهدین به عرف پیروان مکتب اهل بیت راه پیدا کرده. ولم یکن فی حقیقتهی اکثر من اشتراکن بین المدرستین فی الاسم. دقت میکنی؟ کار کرده آقای عسکری، یعنی اینا رو که اینجوری تصریح کرده هی تکرار کرده به خاطر اینکه مطلب معلوم بشه. در حقیقت اجتهاد بیشتر از این نیست که مشترک است بین دو تا مدرسه، مع الاسم فی الاسم، فقط در نام مشترکه، یعنی هم ما میگیم اجتهاد هم اونا میگن اجتهاد، فقط در اسم اجتهاد مشترکه، اما معنای اجتهاد پیش اونها با معنای اجتهاد پیش ما زمین تا آسمون فرق داره. و مع ذلک فان الاشتراک فی الاسم هذا او همه بعض الاخباریین من اتباع مدرسه اهل بیت فشذوا فی آراء لا مجال لذکرها، ایشون میفرمایند همین اشتراک اسمی یه عده از اخباری ها را واداشته حرفای گفتن درباره فقهای مکتب اهل بیت، یعنی اعتراض کردن که الان دیگه جای ذکر اونها نیست که چیا گفتن. اخباری ها خیلی با اصولی ها بعضی هاشون بدن، به خاطر اینکه فقط میگن نه چرا اجتهاد میکنه. اجتهاد یعنی چی؟ بابا منظور از این اجتهاد فقاهت و تفقهه. دقت کنید اینو عرض کنم خدمت شما که فإن الاشتراک در اسم او همه به وهم آورده بعضی از اخباریین از اتباع مدرسه اهل بیت را، فشذو حرفای مثل اعتراض‌آمیز زدن، شذوذ زدن، حرفای خاصی زدن، فی آراء لا مجال لذکرها، درباره رأی‌هایی که الان جای گفتنش نیست. و اذا کان بین المدرستین اشتراک فی الاسم، موقعی که بین دو تا مکتب اشتراک فقط در اسم بود نه در معنا، فانهم یختلفون فی المحتوا، پس اینا در محتوا مخالفن، اختلاف دارن. مکتب اهل بیت منظورشون از اجتهاد تفقه است با ریفرنس بودن کتاب و کتاب و سنت، اونها منظورشون از اجتهاد اجتهاد رأیه که قیاس و استحسان و استصلاحه. لأن فقها مدرسه اهل البيت لا يعتمدون ايا من الاصول الفقهيه التي ابتدعها مدرسه الخلفاء والمبتنيه على اساس راي المجتهدين بمدرستهم، چون فقها مكتب اهل البيت اعتماد نمی کنند در هیچ کجا، ايا یعنی در هیچ چیزی، در هیچ چیزی فقهای مکتب اهل بیت اعتماد نمی کنن در هیچ کدوم از اصول فقهی که اونها را مکتب خلفا بدعت گذاشتن و اونی که بنا گذاشتن بر اساس رأی مجتهدین در مکتبشون، به اونا اعتماد نمی کنن، به اون چیزهایی که در اجتهاد مکتب خلفا بدعت گذاشتن. و انما یعتمدون الکتاب و السنه فی استنباط الاحکام، این که عرض میکنم این صفحات لغت به لغت و سطر به سطرش مطلب داره، به خاطر اینه خیلی هم دلم میخواد که اینا رو واقعا شما خوب یاد بگیرید. و انما یعتمدون، اعتماد میکنن به کتاب و سنت در استنباط احکام، کما یتزه ذلک مما یأتی فی الباب التالی، انشاءالله همونطوری که این مسئله روشن میشه در این بابی که این فصل بعدی هست، فصل بعدیش اسمش اینه مصدر الاحکام لدا مدرسه اهل البیت، مصدر یعنی مأخذ و ریفرنس احکام در نزد مکتب اهل بیت چیه که ما میگیم کتاب و سنته. اذن در این هنگام، در این هنگام با زمانی که خیلی چیز نداره، ولی اینجا حالت شرطی داره، یعنی حالا که ما شرط کردیم گفتیم بین دو تا مدرسه اشتراک فقط در اسمه، پس اختلاف در محتوا. صلوات بفرستید.